شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. پوتین میگوید نیروهایی در آمریکا تلاش میکنند مناسبات واشنگتن و مسکو را به سود منافع خود قربانی کنند. اتحادیه اروپا از تصویب لایحه ملت دولت یهود در اسرائیل ابراز نگرانی کرد. آب آشامیدنی آلوده 150 تن را در شهرستان نوشهر مسموم کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز گفت نیروهایی در آمریکا تلاش می‌کنند موفقیت دیدار او و دونالد ترامپ همتای آمریکاییش در هلسینکی و روابط دو کشور را به سود منافع خود قربانی کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها پوتین افزود که اجلاس هلسینکی شروع مثبتی داشته است. ولادیمیر پوتین که در نشست دیپلمات‌های روسیه در کشورهای دیگر در مسکو صحبت می‌کرد، اضافه نمود ساده‌لوحانه خواهد بود که انتظار داشت مشکلات چند ساله در چند ساعت حل شود، اما پیشرفت مناسبات دو جانبه آغاز شده است. پس از اجلاس هلسینکی، دونالد ترامپ از سوی هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه مورد انتقاد قرار گرفته است. برخی اعضای آن دو حزب می‌گویند وی در نشست مطبوعاتی مشترک با ولادیمیر پوتین نتوانست در زمینه دخالت انتخاباتی مقابل رئیس جمهور روسیه بایستد. رئیس جمهوری آمریکا این انتقادات را رد کرده است. اتحادیه اروپا امروز نگرانیش را از تصویب یک لایحه در پارلمان اسرائیل ابراز داشت و گفت که این اقدام راه حل تشکیل دو دولت اسرائیلی فلسطینی را پیچیده تر می کند. به گزارش رویترز، پارلمان اسرائیل امروز با تصویب لایحه ملت دولت یهود در رأی گیری سوم و نهایی آن را به قانون مبدل کرد. این قانون از جمله اسرائیل را کشوری برای یهودیان با حق برتری برای آنان نسبت به دیگر ساکنان معرفی می‌کند و عبری را تنها زبان رسمی می‌داند. قانون ملت دولت یهود که 70 سال بعد از تشکیل اسرائیل تصویب شده، بر اهمیت اورشلیم بیت المقدس به عنوان پایتخت آن کشور تأکید می‌کند. قانون دولت ملت یهود در حالی تصویب شده که رئون ریولین رئیس جمهوری اسرائیل هفته گذشته در نامه‌ای به پارلمان آن کشور خواهان مسکوت گذاشته شدن این روند قانونگذاری شده بود. او گفته بود بسیار از مفاد لایحه دولت با منشور استقلال و ماهیت مردم سالاری اسرائیل در تضاد است. پس از آن بندهایی از مفاد اولیه لایحه حذف شد تا رأی حمایت اکثریت برای مبدل کردن آن به قانون به دست آید. در ایران مدیر شبکه بهداشت و درمان نوشهر با اعلام اینکه تعداد مسموم شدگان در آن شهرستان به 150 تن رسیده است، علت آن را آلودگی آب آشامیدنی دانست. به گزارش ایسنا، رحیم سیدپور همچنین گفت که دلیل این وضعیت قصور دهیار و شورای روستای بندپی نوشهر در تأمین آب آشامیدنی بوده است. وی با اعلام اینکه نتیجه قطعی آزمایش ها تا روز جمعه فردا اعلام می شود، افزود مسموم شدگان به بیمارستان و نیز مراکز درمانی دولتی و خصوصی مراجعه کردند و تحت درمان قرار گرفتند. این مقام دولتی اشاره کرد که 35 تن از مسموم شدگان بستری شدند. بر اساس این گزارش 70% مراجعه کنندگان به بیمارستان زیر 14 سال سن داشتند. با نزدیک شدن تاریخ از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، رسانه‌های ژاپن گزارش دادند که شرکت‌های نفتی آن کشور آماده قطع واردات نفت از ایران می‌شوند. پیش از این چند بانک ژاپنی اعلام کرده بودند به زودی نقل و انتقال پول نفت ایران را متوقف خواهند کرد. آمریکا اعلام کرده در تلاش است حجم صادرات نفت ایران را تا حد ممکن کاهش دهد و شرکت‌هایی را هم که به روابط تجاری خود با جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند مجازات کند. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رسانه‌های ژاپن از آماده شدن شرکت‌های نفتی این کشور برای توقف کامل واردات نفت خام از ایران به درخواست ایالات متحده آمریکا تا ماه اکتبر سال جاری میلادی خبر می‌دهند. رئیس انجمن نفتی ژاپن پیش از این گفته بود اگر مشکلات انتقال پول و تحریم‌های ایران حل نشود، این کشور احتمالاً از ماه اکتبر قادر به خرید نفت از ایران نخواهد بود. بر اساس گزارش روزنامه‌های ژاپنی، گزینه‌های جایگزین واردات نفت خام از ایران برای ژاپن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هستند. آمریکا از شرکت‌های ژاپنی واردکننده نفت از ایران مانند نفت و انرژی نیپون و ایدمیتسو کوسان خواسته است تا 4 نوامبر سال جاری که تحریم‌های واشنگتن علیه جمهوری اسلامی دوباره از سر گرفته می‌شود، واردات نفت خام از ایران را متوقف کنند. آمریکا تهدید کرده شرکت‌هایی که به روابط تجاری خود با ایران ادامه دهند، از سوی این کشور مجازات خواهند شد. این گزارش در حالی منتشر شده که بانک‌های ژاپنی هم از شرکت‌های نفتی این کشور خواستند مبادلات بانکی مرتبط با خرید نفت از ایران را متوقف کنند. از جمله بانک‌های MUFG و میزوهوی ژاپن اعلام کردند که حاضر به انتقال پول نفت ایران نیستند. در صورت توقف مبادلات بانکی یاد شده، خرید نفت از ایران از سوی این شرکت‌ها عملاً غیر ممکن خواهد بود. شرکت‌های ترابری دریایی ژاپن نیز به مشتریان خود اطلاع دادند که احتمالاً از ماه سپتامبر 2 ماه دیگر نفت خام ایران را جابجا نخواهند کرد. یکی از مقامات وزارت خارجه ژاپن گفته است تنها کاری که آن کشور میتواند انجام دهد مذاکره با آمریکا و قانع کردن آنها برای معاف کردن توکیو در زمینه وارد کردن نفت خام از ایران است. این در حالی است که یکی از مقامات وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنعت ژاپن گفته است در واقع این کشور مجبور به توقف واردات نفت از ایران شده است. ژاپن در سال گذشته میلادی 4 مشتری عمده آسیایی نفت ایران بود و روزانه حدود 170,000 بشکه نفت از ایران وارد کرد. ژاپن نزدیک به 90% از نفت خام مورد نیاز خود را از خاورمیانه تأمین می‌کند.
همزمان نماینده آمریکا در سازمان ملل شورای حقوق بشر را به عدم توجه به موارد نقض حقوق بشر متهم کرده، گفته است در جریان اعتراض‌های سراسری دی ماه ایران شورا واکنشی از خود نشان نداد. رویا کریمی مشت.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در جلسه‌ای که بعد از ظهر چهارشنبه 27 تیر ماه در اندیشکده محافظه‌کار بنیاد هریتیج در واشنگتن برگزار شد گفت در ماه دسامبر و اوایل امسال مردم ایران به خیابان‌ها آمدند و به گفته خانم هیلی علیه حکومت دهشتناک ایران دست به اعتراض مسالمت‌آمیز زدند. به گفته خانم هیلی دولت ایران پاسخ این افراد را با ضرب و شتم و بازداشت و کشتار داده و شورای حقوق بشر نیز در مقابل سکوت کرده است. اعتراض‌های سراسری دی ماه گذشته در ایران دست کم 25 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت و حدود 5000 نفر نیز بازداشت شدند. به دنبال این اعتراض‌ها به درخواست آمریکا جلسه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل در مورد این نارامی‌ها و سرکوب معترضان تشکیل شد که بدون نتیجه خاصی پایان یافت. خانم هیلی که روز چهارشنبه در خصوص دلایل خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل حرف می‌زد، بر اهمیت حقوق بشر برای آمریکا تاکید کرد و از جمله به برگزاری این جلسه شورای امنیت درباره ایران اشاره کرد. خانم هیلی همچنین دستور جلسه شماره 7 را از دلایل اصلی ترک این شورا عنوان کرد. طبق این دستور جلسه، موارد نقض حقوق بشر اسرائیل علیه فلسطینیان باید در هر جلسه شورای حقوق بشر به بحث گذاشته شود. خانم هیلی روز چهارشنبه گفت که این شورا برای هیچ کشور دیگری، نه ایران، نه سوریه و نه کره شمالی، چنین دستور جلسه دائمی در نظر نگرفته است. خانم هیلی تاکید کرد که از سال 2009 که آمریکا به عضویت این شورا درآمده، علی‌رغم صبوری و تلاش‌های آمریکا، این شورا اصلاحات لازم را انجام نداده که نتیجتاً به خروج ایالات متحده از این شورا انجامیده است. ایالات متحده اواخر خرداد ماه از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد. نماینده آمریکا در سازمان ملل همچنین عضویت کشورهای نظیر کوبا، ونزوئلا و چین در این شورا را از دیگر دلایل خروج آمریکا عنوان و تاکید کرد که این کشورها جز بدترین ناقضان حقوق بشر هستند. به گفته خانم هیلی، برخی از کشورهای عضو در خفا از عضویت کشورهای مانند کوبا، ونزوئلا، عربستان سعودی و کنگو در این شورا ابراز انزجار می‌کردند، اما تمامی این اظهارات فقط به پشت درهای بسته و دور از انظار عمومی خلاصه می‌شود. خانم هیلی بدون نام بردن از این کشورها گفت هرچند آنها نیز به کرامت ذاتی انسان‌ها اعتقاد دارند، اما جسارت ایجاد تغییر را ندارند. خانم هیلی افزود که آنها رأی و صدا دارند، ولی تصمیمشان این است که از آن استفاده نکنند. نیکی هیلی در این حال تاکید کرد که خروج آمریکا از این شورا به معنای عدم فعالیت این کشور در حوزه حقوق بشر نیست و در اثبات حرفش ادامه داد که در ماه جاری میلادی ایالات متحده توانسته است تلاش‌های روسیه و چین برای کاهش تعداد صلح‌بانان سازمان ملل را خنثی کند. خانم هیلی شورای حقوق بشر سازمان ملل را به فساد سیاسی و ورشکستگی اخلاقی متهم کرده و با تاکید بر تمایل آمریکا به تغییر شکل شورا گفت که اصلاح معایب این شورا یکی از اولویت‌های سازمان ملل بوده و خواهد بود.
اما پارلمان اسرائیل لایحه بحث‌انگیز ملت دولت یهود را تصویب کرده است. فرنوش رام روزنامه‌نگار در اسرائیل در این باره به رادیو فردا می‌گوید
70 سال پیش وقتی در بهار سال 1948 داوید بن‌گوریون، کسی که به عنوان بنیانگذار کشور اسرائیل محسوب میشه، در میدانی در تل‌آویو در تالاری ایستاد و اعلام کرد که من استقلال کشوری رو برای یهودیان با نام اسرائیل اعلام میکنم. بر اساس منشوری این کشور در 70 سال اخیر اداره شد که نظام مردم سالاری رو به عنوان ویژگی برجسته خودش معرفی میکرد، زبان عربی رو در کنار زبان عبری به عنوان زبان رسمی به رسمیت میشناخت و ظاهراً در عرف نانوشته اسرائیل، چون اسرائیل قانون اساسی نداره و نمیخوادم که داشته باشه به هزار و یک دلیل، چنین ظاهراً گفته میشد که افراد غیر یهودی هم در این کشور از حقوق کاملا متساوی در همه نهادها برخوردار هستند. اما در سالهای اخیر با قدرت گرفتن بیشتر راستگرایان و این حقیقت محض که دولت راستگرایی که حاکم هست در یک دهه اخیر قدرت بلا منازع رو در دست داره و این قدرت هم میره و همینطوری تثبیت میشه، هر دولت بعدی هم که نظر به وضعیت جامعه بر روی کار بیاد دولت راستگراتری خواهد بود. خب راستگرایان در اینجا میگفتن که الان دیگه ما در شرایطی هستیم که خواسته ها و مکنونات قلبی خودمون رو به صورت قانون در بیاریم. از سال 2013 تقریبا پایه های نوشتن این قانون ریخته شد، 2014 در دولت اسرائیل به صورت اولیه تصویب شد، ولی در دوره اخیر هرچی که حزب راستگرای قانون یهود به رهبری نفتالی بنت، یکی از افراد مؤتلفه با دولت نتانیاهو، بیشتر بر سر این قانون اصرار میکرد. نتانیاهو هم نگرانه که نفتالی بنت نخست وزیر بشه در دوره بعدی، پس آمد چتر پوششی خودش رو بر سر این قانون گذاشت و چنین شد که با وجود مخالفت‌های رئیس جمهور، دادستانی، شخصیت‌ها، نویسندگان، فعالان، کنشگران اجتماعی، این قانون اکثریت لازم رو به دست آورد.
خب اشاره کردین به مخالفت‌ها، مخالفت‌ها کم نبوده، در خود پارلمان اسرائیل بیش از 50 نماینده رأی مخالف دادن. اونها چه نگرانی‌هایی نسبت به تصویب این قانون داشتن؟
اونا مسلمه نه تنها عرب‌های فلسطینی ساکن این سرزمین که از سال 1948 باقی موندن، اونا نه تنها میگن که از این به بعد واقعا آپارتاید و نژاد پرستی نمود عینی پیدا خواهد کرد، بلکه حتی رئیس جمهور، دادستانی، شخصیت‌های دیگه، کنشگران و حتی افرادی در درون حزب لیکود مثل آقای بنیامین بگین که پسر منخم بگین نخست وزیر مشهور سال‌های گذشته اسرائیل، حتی ایشون میگفتن که نباید چنین رفتاری بشه چون علناً عرب رو به شهروندان درجه دوم تبدیل خواهد کرد.
ولی خانم رام، آیا واقعا یعنی تصویب همچین قانون اینقدر میتونه تحولات مختلف داشته باشه در اسرائیل؟
ببینید، این که میگوید پرچم این هست، این که میگوید زبان عبری زبان برتره، تا به الان عملا زبان عبری زبان برتر بوده و نمونش هم این که این 20% 21% جمعیت عرب اسرائیل، بعضیشون انقدر عبری رو عالی یاد گرفتن که از خود اسرائیلیا به صورت بسیار درستر و با گرامر بسیار درستری صحبت میکنن. عربی درسته که زبان رسمی بود ولی حقیقتا زبان غیر رسمی رسمی بود، اما در برخی از نکات از جمله ساخت و سازها، اینکه حق برتری برای ساخت و ساز داده شده به یهودیان، این حالا در مورد بخش دیگه اسرائیل و اینا چندان اهمیتی نداره، در مورد شرق اورشلیم، در مورد کرانه باختری مخصوصا امتیازات بسیار بیشتری رو نصیب یهودیان در اینجا خواهد کرد.
فرنوش رام روزنامه نگار بود در اسرائیل. از روی این موج اینک باز می‌گردیم به ایستگاه امروز.